بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خب ما، من نگاه کردم این تاریخ درس را، دیدم یه فقهمون از 23-8 حالا لذا من یه مختصر مفیدی میگم، بحث رو ادامه میدم. یه اعتماد میکنیم که دوستان انشاءالله نوارا را گوش میکنن. اگر یعنی نوار گوش نکنن دیگه، ما میترسیم مخل باشه. حالا من اون چیزی که میخوام ادامه بدم میگم انشاءالله. بله، بحثی که ما داشتیم در ارتباط با مسئله مفهوم بیع و مفهوم لغوی بیع بود امسال، که بزرگی مثل حضرت امام نشون دادن که بیع لغتاً و عرفاً مبادله است، ولو این که ما مفاعله را فعل فاعل واحد بدانیم و بگیم که هر مفاعله ای الزاماً فعل فاعله ای نیست. یعنی اشکال مهمی رو پیاده کردن بعضی از محققین که کی گفته مفاعله حتما فعل فاعله اینه؟ مفاعله همیشه مکاتبه نیست، همیشه مجالسه نیست، گاهی وقتا مقابله بین شیئین یا مقارنه بین شیئینه که فاعل واحد این کارو میکنه. ایشون ثابت کردن که نه، چون عنوان ظهور در فعلیت داره و در بی قبول باید تحقق پیدا کنه تا مبادله فعلیت پیدا بکنه، پس نمیشه به فعل فاعل واحد ما این نوع مفاعله ها را درست بکنیم. لذا بیع و مبادله دانستیم، مبادله هم در اینجا به دلیل ظهور و عنوان در فعلیت باید به فعل فاعلین برگرده، یعنی ایجاب و قبول. این خلاصه فرمایش ایش. باقی ماند ذیل عبارت شیخ که ایشون گفت بیع در واقع انشاء تملیک. صاحب سید یزدی اعلام کرد که نه تملیک، نه انشاء تملیک. محقق اصفهانی گفت که هر دوی این حرفا اشکال داره. بحث ما جلسه آخرش اینجا رسید. یعنی اشکالی داشت محقق اصفهانی به تبادر میکرد که شما تبادر را چه انشاء تملیک بدانید، چه انشاء تبادل بدانید، چه انشاء مبادله بدانید، چه مبادله بدانید، چه تبادل بدانید، همه غلطن. به فریقین در واقع محقق اصفهانی اشکال می گرفت. منتها طرف مشخص اشکال ایشون شیخ بود که تملیک را، بیع را انشاء تملیک معنا می کرد و سید یزدی بود که بیع را تملیک حقیقی می گرفت. محقق اصفهانی گفت نمیشه. نه، شیخ انشاء تملیک معنا می کرد، سید یزدی تملیک معنا می کرد، نه انشاء تملیک. محقق اصفهانی اشکال گرفت که هر دوی این حرفا غلطن. چرا هر دوی این حرفا غلطن؟ ایشون گفت، گفت که انشاء تملیک یعنی وجود انشائی، تملیک حقیقی یعنی وجود حقیقی تملیک، و وجود حقیقی تملیک در مقابل وجود انشائی تملیک نمیتونه هیچ کدومشون موضوع له کلمه بیع باشه. ما نمیتوانیم بیع را برای، بفرمایید چی، انشاء تملیک وضع کنیم و بعد بگیم متبادر از کلمه بیع انشاء تملیکه. نمیتوانیم بیع را برای تملیک حقیقی و خارجی وضع کنیم و بگیم این موضوع اون له. شما همین رو پیاده کنید سر مبنای ما. نمی توانیم برای انشاء مبادله، نمی توانیم برای مبادله حقیقی، هیچ فرقی نمی کنه. ببینید دو تا مطلب رو گذاشتیم کنار هم. ما گفتیم مبادله، اونا گفتن تملیک. بین مبادله و تملیک یه واسطه‌ای پیش اومد به نام انشاء تملیک. محقق اصفهانی داره اشکال میکنه، نه انشاء تملیک نه تملیک، نه انشاء مبادله نه مبادله. چرا یه اشکالی اینجا داریم که یرد علی الکل و اون اشکال اینه، محقق اصفهانی میگه که توضیحشو دادیم جلسه آخر بحث، و اون اشکال این است که ما نمیتوانیم وجود را در معانی الفاظ اخذ کنیم. وجود به جمیع اقسامش که وجود بفرمایید حقیقی باشد یا وجود انشائی باشد یا وجود خارجی باشد یا وجود ذهنی باشد، قابل اخذ در بفرمایید معانی الفاظ نیست. و الفاظ وضع شدن للتبایع و للماهیات بدون قید وجود. دلیلی هم ایشون برای خودش آورد، من دلیل و شرح دادم از زبان حضرت امام، دیگه توضیح نمیدم، مدعاشو دارم عرض میکنم. گفت وجود اخذ نشده. وقتی وجود اخذ نشده، پس نمیتوانیم اسم انشاء تملیک را بیاریم، نمیتوانیم اسم نمیتوانیم انشاء مبادله بگیم، نمیتوانیم مبادله بگیم. ایشون محقق اصفهانی، این فرمایش ایشون پس به همه داشت اشکال میکرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از اشکال ایشون دو تا پاسخ داد. این دو تا پاسخ هم خوندیم. ما داشتیم نظرمون رو درباره پاسخهای حضرت امام میگفتیم. دو تا پاسخ امام رضوان الله تعالی علیه به محقق اصفهانی داد، اونا رو باید ارزیابی کنیم. حالا من اصل پاسخارم دوباره تکرار میکنم که دیگه آماده تر بشیم. امام رضوان الله تعالی علیه پاسخ اولی دادن به محقق اصفهانی و گفتن که آقا، اولا شما حرف مشهور رو نفهمیدی. من مشهور که گفتن انشاء تملیک، از توش چرا تو وجود در آوردی؟ یا اونایی که گفتن تملیک، تو از توش چرا وجود در آوردی؟ تملیک انشائی یا تملیک حقیقی توش وجود نخوابیده. اولا تو به چه مجوزی از عبارت مشهور چی در آوردی؟ وجود. و پرید به ایشون که آقا، در حمل کلام مشهور بر وجود انشائی در مقابل وجود حقیقی و بعد اشکال کردن که بی برای طبیعت وضع شده نه برای وجود و وجود به انهائه خارج از حریم معناست، اصلا شما درست نفهمیدی حرف مشهور رو. اونا نگفتن وجود. بعد اون یه توجیه امام کرد، گفت خلاصه اینا همهشون یه طبیعتی برشون هست، منتها وجود انشائی طبیعتی داره، تملیک انشائی طبیعتی داره، تملیک حقیقی طبیعتی داره، اعم ممکنه طبیعتی داشته باشه. اونا نگفتن وجود. آقای محقق اصفهانی، تو چرا کلمه وجود رو آوردی وسط که بعد شروع کنی اشکال کردن؟ این فرمایش امام به محقق اصفهانی در ذیل تفسیری که محقق اصفهانی از حرف مشهور ارائه میکنه. اشکال اول. اشکال دوم حضرت امام به محقق اصفهانی این است که شما بین، چون خود محقق اصفهانی بعد که اومد اشکال کرد وجود رو باید بذاریم کنار، گفت پس ما باید به یه طبیعت جامعه برسیم که طبیعت جامعه ای باشد از تملیک حقیقی و تملیک انشائی. امام اشکال اولش اینه که وجود نمیگن، اشکال دومش اینه که جامعی بین تملیک انشائی و تملیک حقیقی وجود نداره که شما اون طبیعت جامعه را موضوع اون لح بدانید. اینا رو شرح دادیم، توضیح دادیم، مفصل داریم یاداوری میکنیم. چرا جامعه وجود نداره؟ ایشون یه بیان خیلی روشنی اونجا ارائه کردن، گفتن انشاء تملیک که شیخ گفته دو احتمال براش میشه داد. یا انشاء تملیک را وجود انشائی بدانید اونطور که آخون معنا میکنه، این اصلش غلطه. چون ما ملتزم به اصلش نمیشیم. توضیح دادم جلسه آخر چرا ملتزم به اصلش نمیشیم. ایشون میفرمود که وجود انشائی، یعنی انشاء فی نظر الموجب، انشاء فی نظر الموجب که آخوند تو کفایه گفته، انشاء فی نظر الموجب غلطه. عرف امام رضوان الله تعالی میفرماید عرف نمیتواند یک ماهیت ناقصه را اعتبار کنه. عرف امرش دائره بین وجود و عدم تو اعتباراتش. پس وجود انشائی که آخوند گفته غلطه به محقق اصفهان. اما اگر وجود انشائی آخوند منظور شما نباشه، بلکه انشا یعنی ایجاد تملیک مورد نظرتون باشه، که ایجاد تملیک موضوع باشد برای اعتبار ملکیت عند العقلا، یا علی المشهور سبب باشد در ملکیت، اقتضاء ملکیت بکنه، سبب ملکیت باشه، که بحث بعدی ماست انشاءالله بعدم بهش میرسیم. بحث نهاییمون که این اقتضاء و سببیت اینجا یعنی چه، ولی بالاخره ایجاد ملکیت بکنید، ایجاد ملکیت، انشاء ملکیت بکنید، اما نه ملکیت فی نظر الموجب، بلکه ایجاد. امام فهمدن این معنا درسته، این جامع نداره با ملکیت حقیقی، چون گفتن بین تبادل و لا تبادل ما جامع نداریم، بین ملکیت و لا ملکیت نمیتونیم جامع داشته باشیم. توضیحات چه داده ما، اگر انشاء ملکیت وجود انشائی ملکیت باشه که آخوند میگه غلطه، وجود انشائی ملکیت هم معنا کردیم، یعنی ملکیت فی نظر الموجب، مثل ایجاب فی نظر الامر، ایجاب فی نظر الامر، ملکیت فی نظر الموجب، امام گفت ما اون اصلش رو قبول نداریم. لذا خلاصه فرمایش ایشون به محقق اصفهانی دوتا اشکال بود. اشکال اول، آقایان اسم وجود رو نیاوردن که شما به وجود بچسبی، بگی وجود انشائی در مقابل وجود حقیقی، بعد اشکال بکنی که معان الفاظ برای طبیعت معانی وضع میشن و وجود به انحائه از اینا خارجه. اشکال دوم این که جامعی بین اینها ما نمیتعقل نمیکنیم، که شما بخواید از وجود انشائی و وجود حقیقی دست بردارید به یه جامعه برسید، چون وجود انشائی را اگر به معنای آخوند میگید اصلش را قبول نداریم، اگر به معنای شیخ میگید که ما میفهمیم انشاء تملیک را که موضوع باشد، یا به تعبیر مشهور سبب باشد للملکیه، جامعی وجود نداره. ایشون یک خلاصه بحث فنی ارائه کردن که بعدم البته ما تو جلسه آخر بعدم گفتیم بعدن ارزیابی میکنیم که فرمایش امام، اشکال امام به محقق اصفهانی وارده یا وارد نیست. بعدم ببینید فرمایش خود حضرت ما فی حد نفسه درسته یا نادرسته، چون گفتیم زیدش خود امام رو هم میگیره در بیع فضولی، که قرار توضیح بدیم در بحث قید، حذف قید ترازی. اینا تقریبا وعده های جلسه پایانی مون بود، بهتون گفتیم بذارید اینو تمام بکنیم، نذاشتید دیگه، نه بعدم خود تعطیل شد کارمون. حالا ادامهش، این خلاصه المسئله، ادامهش، ادامه مطلب. خوشبختانه با توجه به اینکه بحث اصول ما، من اونجا جلسه آخر گفتم خوشبختانه بحث فقه ما و اصول ما به یه جا رسیده، حالا الحمدلله اصولمون از اونجا گذشت. ادامه مطلب اینه که متاسفانه اشکالات حضرت امام اصلا به محقق اصفهانی وارد نیست، و تفسیری که حضرت امام ارائه فرمودن با مبنای خودشون در تحلیل حرف شیخ درسته، اگر مسئله قید ترازی رو حل کنیم که انشالله میگیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از این دو اشکال به محقق اصفهانی ورود نمی کن. چرا؟ چون محقق اصفهانی در مسئله انشاء تو اصول اینه درس دادیم. ببین من دیگه مجبورم از نتیجهش استفاده کنم، خواهش دارم، چون بحثشو قبل از تعطیلات انجام دادیم، دوستان مراجعه کنن دیگه. محقق اصفهانی در مسئله وجود انشائی انصافا درست کلام مشهور را با مبنای خودش تفسیر کرد. خب دقت کنید که من اصل مطلبم رو توی یه جمله منتقل کنم، دوستان دیگه بقیهش و شرحش آسونه. ایشون اگه خاطرتون باشه در اصول آمد گفت آخوند گفته وجود انشائی، ما وجود انشائی را به وجود لفظی معنا میکنیم، چون معنای درستی برای وجود انشائی به نام وجود پنجم قائل نیستیم. حالا یک بار توضیح میدم، درست شد؟ معنای و لذا ما از تفسیرهای فاضل هم رد کردیم. با من بیایید، من حرفا خودم رو دارم میزنم، یه کاری ندارم به اون اصولش، برید از اصول در بیارید. محقق اصفهانی گفتن یه وجود خارجی داریم، یه وجود ذهنی داریم که اینا وجودات حقیقیه، یه وجود لفظی داریم و وجود کتبی. گفتن وقتی اینا قسیم اونان که این بشه اعتباری و قراردادی، و الا وجود لفظی نمیتونه قسیم وجود حقیقی بشه. خواهش دارم دقت کنید. گفتن وجود لفظی وقتی قسیم وجود خارجی و وجود ذهنیه که منظور وجود معنا به لفظ باشه، نه وجود لفظ. وجود لفظ که خودش وجود حقیقیه. وقتی وجود لفظ وجود حقیقیه، نمیتوانیم چهار قسمش کنیم، بگیم خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی، معنا نداره. این وقتی میتونه قسیم باشه که بشه وجود معنا به لفظ. بعد گفت که دقت کنید، بعد گفت که آقا آخوند وجود انشائی را که میگه، ما برای آن که معنای معقولی برای وجود انشائی آخوند بکنیم منظورمون اینه. اگر ما حرف محقق اصفهانی رو با مبناش اینطوری توضیح دادیم، گفتیم ایشون آمده توضیح بده حرف آخوند را که آخوند خواسته حرف شیخ و مشهور رو شرح بده، که آقایون گفتن انشاء تملیک، انشاء تملیک یعنی وجود انشائی، وجود انشائی یعنی وجود لفظی. خب وجود اومد تو کار، خب چه گناهی کرده که شما دارید بهش میگید شما نفهمیدی، لم تصل الی مغزا کلام المحققین و المدققین. آقای محقق نخه، ایشون با مبنای خودش که وجود انشائی یعنی وجود لفظی، وجود لفظ یعنی وجود معنا، بعدم بر خودش سد سقوط کرد، گفت البته این حرف من رفتی به انشا هم نداره، در اخبارم همینطور. ولو حالا ما مبناشو ممکنه رد کنیم، ما ردم میکنیم مبنای ایشونو، گفتیم هم آخوند این حرفا قبول نداره، اون بحثمون سر جاش. اما ما در مقام توضیح کلام محقق اصفهانی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توقع داشتیم مبنای ایشونو توضیح بدن، که ایشون آمده بگه من یه وجود خارجی دارم، یه وجود ذهنی دارم، یه وجود لفظی دارم، یه وجود کتبی دارم. وجود لفظی و وجود کتبی وجود اعتباری هست، وجود خارجی و ذهنی وجودات حقیقی هست. ولی وجودات که حالا خارجی و ذهنیشو ول کن، حقیقی و کتبی مال وادی استعمالن، تو مقام وضع اینا در موضوع الفاظ اخذ نمیشن. و اینکه ما در هر استعمالی و ما در هر استعمالی کدوم نوع وجودو میخوای، این به قرینه ایشون هم توضیح داده. لذا گفته آقا مثلا شما وقتی میگید اسقنی ماء، ماء خارجی میخواید، چون ماء خارجی شما رو سیراب میکنه، ماء ذهنی که سیراب نمیکنه، ما ماءه. امام رضوان الله تعالی علیه اگر با مبنای محقق اصفهانی حرف محقق اصفهانی رو شرح میداد، بعد معلوم میشد که چرا ایشون مجبور شده کلام مشهور را که میگن انشاء ایجاد معناست به لفظ اینطوری وجود آورده تو، گفته ایجاد معنا به لفظ معنای معقولی ندارد الا به وجود لفظی.
اولا امام
رفت میشه،
پس چرا به ایشون گفتید که فلان؟ اشکال دوم هم مرتفعه. ببین چرا؟ نگاه کن چرا؟ ایشون میگه بنابراین شما یه طبیعت المعنا دارید که این طبیعت المعنا را تارتن بالوجود خارجی محقق میکنید، تارتن بالوجود ذهنی محقق میکنید، تارتن پس اون میشه مختم. اون میشه مقسم، اما مقسم حرف خودش. این که محقق اصفهانی برای خودش یک معنایی درست کرده از وجود انشائی که شده وجود لفظی و وجود لفظی رو قسیم وجود خارجی و حقیقی قرار داده، طبیعت معنا رو تو رتبه سابق معنا کرده، بعد آمده گفته این طبیعت میتونه به احد الوجودات وجود پیدا کنه، حق خارجن ذهنن یا اعتبارن. این حرفیش با مبنای خودش درست، نه اشکال اولا بهش وارد، نه اشکال ثانیا. پیدا کرد دیگه، با مبنای خودش، با مبنای خودش که وجود انشائی را به وجود لفظی. حاج آقا این حد وسط مهمه، شما اصولشو نبودید یه دو سه جلسه. وجود لفظی را، ایشون وجود انشائی را که مشهور میگفتن انشا یعنی ایجاد معنا به لفظ، ایشون میخواد دیگه ایجاد معنا بلاس هم در خبر است هم در انشا. شما در هر استعمالی لفظ ایجاد میکنید یا معنا؟ جواب بدید. میگه هر دو ایجاد معنا کردید، کأنه الملقا، کأنه القاء معنا کردید، ایجاد معنا کردید، اما یکیش حقیقیه یکیش اعتباری. لذا اگر وجود لفظی را قسیم وجود خارجی و ذهنی قرار میدن، منظورشون وجود لفظ نیست، چون وجود لفظ قسیم نیست، بلکه منظور وجود اعتباری و قرار دادی. اگر این وجود متو اشکال ایشون به خودش وارد کرد، اونجا خوندیم عبارات ایشونو تو حاشیه کفایش در نهایت درایه تو اصولمون خوندیم، آمد گفت که آقا این اشکال به من وارده که این حرف هم در خبر هم در انشا، قبولم دارم. حالا چرا آقا این انشا رو گفتم؟ یه توجیهی برای خودش کرد. من حالا فعلا کاری به مبنای فرمایش ایشون ندارم، دارم میگم آقا اماما رضوان الله تعالی علیه، اگر شما بخواهید فرمایش محقق اصفهانی رو بیان بفرمایید، مبنای محقق اصفهانی رو تفسیر بفرمایید، که بهتون گفتم بعدا تو اصول کار این هر دو اشکال شما مرتفعه. اب نداره مبناان حرف کن دیگه، این اشکالا رو نگیر، نیا بیا بگو آقا شما حرف مشهور رو نفهمیدی. ایشون میگه آخون، از نظر ایشون آخون گفته وجود انشائی یعنی ایجاد المعنا به لفظ، و این یعنی ایجاد المعنا به لفظ یعنی این. امام رضوان الله تعالی علیه ممکنه بگه بله ما این از امام قبول کنیم، بگیم نه ظاهر فرمایش آخوند و ظاهر فرمایش مشهور با شما مناسب سازگار، همون حرفی که تو اصول زدیم، حرفی هم نیست. اونا نگفتن ایجاد المعنا به لفظ که جامعه بین الخبر و انشاء و در مقام استعمال، نه خیر، اونا داشتن موضوع له انشاء را بحث میکردن. شما مسئله را بردید در وادیه، بگو استعمال، گفتید وجود لفظی استعماله، وجود لفظی استعماله، چه ربطی داره به موضوع له به تو؟ ما دعوام سر این بود که به تو خبری و به تو انشایی موضوع لهش چیه؟ خیلی خوب اشکال وارد بگیم، ما تفسیر شما را قبول نداریم و تفسیری رو که آخوند مطرح کرده قبول داریم، تفسیر آخوندم موضوع له به توی انشائی رو کرده ایجاد المعنا، اما ایجاد المعنا فی نظر الموجد. بعد ایجاد المعنا فی نظر الموجد رو ما نمیفهمیم یعنی چی؟ رده، باطله، چون یعنی اعتبار ناقص، ما اعتبار ناقص قبول نداریم. ایجاد المعنا عند العقلا که نشه اعتبار ناقص، میشه خود وجود اعتباریه، یعنی ایجاد سبب به اصطلاح. اینو حالا باید شرح بدیم که اگر مسئله ایجاد المعنا بشه ایجاد السبب، امام اشکال داره، میگه ایجاد السبب خوبه اما ایجاد السبب که ملکیت نیست. ایجاد السبب ایجاد السببه، مسببش دوباره باید اعتبار بشه، خلق نبا. اینو حالا شرح میدیم فردا شب براتون، حالا من در حد همین قد که یک
هولی بدم امشب را بیفتیم، رفقا را هم وادار کنم، هم جلسه قبل هم ایجاد و سبب. تا ببینید تا اینجا اینطوری میشه. ما دوتا اشکال امام رو نسبت به محقق اصفهانی با مبنای محقق اصفهانی وارد نمیدونیم، ولی اشکالی رو، اشکال مبنایی رو به محقق اصفهانی قبول داریم. محقق اصفهانی حق نداشته حرف آخوند رو اینطور معنا کنه. وقتی حق نداره حرف آخوند میمونه و این که ما بگیم انشاء البی، انشاء التملیک، یا انشاء المبادله، یا انشاء التبادل، حالا هر چه میخواید بگید، اگر ماهیت ناقصه است این معنا نداره. اگر انشاء سبب و ایجاد سبب معنا داره، ایجاد سبب از توش مسبب در نمیاد، مبادله از توش در نمیاد. اینم البته تو بحث اصولمون اشکال کردیم به استادمون از آیت الله فاضل. حالا که میگم یه مراجعه بکنید توضیحش میدم. انشاء سبب یه چیزه، انشاء ملکیت، انشاء مبادله یه چیزه، این موضوع برای اونه، این لا مبادله، این لا تملیکه، بلکه سببه فقط یا موضوعه، حالا هر چی خواستید میگید بعدم میگیم. این یه چیزه، این یه چیزه، اینا جامعه ندارن. بسیار خوب، حق خوبی. جامعه ندارن، جامعه ندارن، ما هم بیع و چه تملیک بگیریم، چه مبادله بگیریم، چه تبادل بگیریم، توش وجود نیست. با حرف خودمون، نه با حرف محقق اصفهانی، توش وجودم نیست. راست هم میگه نیست. این موضوع، این سبب، اینم ملکیت باید اعتبار بشه. بین اینا جامعه ای وجود نداره. خیلی خوب، جامعه وجود نداره، وجود نداره، اشکال نداره، حرفی نیست. اون موقع باید به امام بگیم اماما، حالا فعل در بیع فضولی چه اتفاقی میفته؟ انشاء سبب شده یا انشاء مبادله شده؟ اگر انشاء سبب شده که انشاء سبب بیع نیست، انشاء موضوع بیعه. و شما به همین دلیل کلمه انشاء را از تعریف بیع برمیدارید، شرح میدم براتون. اگر انشاء سبب نشده، انشاء مبادله شده، مبادله‌ای وجود نداره الا بعد از رضا مالکه. گیر دارید. امام اشکالش به محقق اصفهانی وارد مبناءن، اشکالش ناوارد بناءن، اشکالش به آخوند وارد مبناءن هم وارد. یعنی آخوند نمیخواد حرف محقق اصفهانی رو بزنه، ولی بازگشت حرف آخوند به یک اعتبار ناقص که اعتبار ناقص رو ما عقلایی نمیدانیم، منتها تتمعی دارد. آقا من امروز یه مقداری دیگه هم دوره کردیم، هم جواب حضرت امام رو در نقد به محقق اصفهانی دادیم، تا انشالله فردا شب. اما حتما دوستان یه بزرگواری بکنن که ما معطل نشیم، یکم برسیم با سرعت بیشتری کارامون رو انجام بدیم. یه صلوات خط بفرمایید.
اخلا انشاء بکنن، قبل انشاء مبادله بکنن، چون خود مبادله نیست، مبادله بکنن، خود مبادله هم صورت نگیره،
ولی خود مبادله تا خود مبادله ما مبادله بین انشاء مبادله و مبادله جامعه نیست. خیلی خوب، حالا پس ما یا انشاء مبادله بگیه یا خود مبادله، خود مبادله نمیگه، خود مبادله بگیه، یه مبادله بگیه، یه مبادله بگیه، انشاء بگیه، حالا در انشاء مبادله بگیه یا تصدیق بگیه یا انشاء تصدیق بگیه یا انشاء مبادله بگیه، یه خود تصدیق بگیه، اینو خود جواب بگیه.
Thank you.
اعتبار خبری است. اعتبار ملی